صفحه 291 تطبیقاتون، بعضی از تطبیقات بحث استصحاب که مثالها و موارد بسیار جالب و پرکاربردی رو شاهد هستیم، مسائلی که در قالب تنبیهات و تطبیقات در کتابهای دیگر مطرح میشه. یکیش استصحاب حکم معلق یا استصحاب تعلیقی. می‌فرمان در مورد شبهات حکمیه، حالا ترتیب بیانشون یه جوری هستش که ممکنه خیلی راحت به اصل مطلب نرسیم، ولی اصل مثال بحث استصحاب تعلیقی در پاراگراف سوم تازه واردش میشن. می‌فرمان در مورد شبهات حکمیه که ما یک حکمی برامون مبهم شده، شک کردیم و باید چاره برامون حل کنه، چرا این شک برای ما پیش میاد؟ طارتن یوشک کفی بقاء الجعل، ممکنه یک گاهی وقتا شب همون از نایه این پیدا شده باشه که همون جعل و وضع اون حکم از جانب شارع برامون مورد شک و تردید قرار گرفته، لاحتمال نسخه، چون اصلا احتمال میدیم که همچین حکمی از طرف شارع نسخ شده باشه. فیجری استصحاب و بقاء الجعل، مثلا شارع در زمان معصومین شراب رو حرام کرده بوده، آیا این دور زمونه که اوضاع احوال عوض شده حکم شارع فرق کرده؟ اینجا ممکنه کسی از این نظر برای شکی پیدا بشه که خب نباید به این شکش اعتنا بکنه و همچنان استصحاب حرمت شراب سر جاش هست. و اخرى یشک فی بقاء المجعول بعد افتراض تحقق هی سابقا، گاهی وقتا ما در مورد این که اون حکمی که به ما ابلاغ شده و در ناحیه تنجز و فعلیت حکم برامون شک پیدا میشه که چیزی که سابق برای ما منجز شده بود الان همچنان باقی هست یا نه، در این ناحیه برای ما شک و تردیدی رخ میده. فرضمون هم اینه که قبلا بر ما چیزی منجز شده، الان درش شک میکنیم. کما اذا حرم الاسیر العنبی بالغلیان، مثلا فرض کنید اسیر عنبی یعنی آب انگور، هر جا میگن اسیر عنبی یعنی آب انگور، یه آب انگوری رو ما یه قابلمه داشتیم که جوش اومده بوده، غلیان یعنی جوشش، یه قابلمه آب انگور داشته بودیم و جوش اومده، میدونیم وقتی که آب انگور جوش بیاد حرام میشه، و شد که فی بقاء الحرمه بعد ذهاب ثلثین به غیر النار، منتها ما شک میکنیم اگر مدت زیادی این آب انگورا توی زیر زمین خونه مام بزرگمون بود و کف کرده بود، چون جوششی که اونجا میگن یه جوشش روی آتش هست، یه جوشش کف کردنیه که بدون آتش اتفاق میفته و این همونیه که باعث حرام شدن و شراب شدن، تخمیر شدن و نجس شدنش میشه. اون کف کردنی که روی آتش باشه، خب این کف میکنه یواش یواش هم جوش میاد، برایش هم دو سومش که بخار بشه تبدیل میشه به چی؟ شیره انگور، شیره انگور میشه و پاک میشه و حلال میشه و قابلمه‌اش هم پاک میشه. اما اگه همینجوری شروع بکنه کف بکنه، توی زیر زمین گذاشتیم خودش کف کرده، طبیعتاً حرام میشه، شراب میشه و هر چقدر ازش بخار بشه و کم بشه در این قابلمه باز باشه، چند سال بگذره خب معلومه خیلیش بخار میشه، یه مقدار تهش میمونه، ولی شک میکنیم آیا این الان پاک شده با بخار شدن دو سومش؟ میگیم که نه، فیجری استصحاب المجعول، همچنان حکم حرام بودنی که روی این آب انگورای کف کرده وجود داشت، همچنان این رو استصحاب میکنیم و نمیتونیم دست برداریم بگیم که چون دو سومش رفته، دو سومی که با آتش کم بشود تبدیل به شیره میکنه و پاک میشه، اما همینجوری خودش بخار بشه شک میکنیم، در نتیجه استصحاب حرمت سر جاش هست. حالا این دو قسمت ربطی به استصحاب حکم معلق نداره و بحث ما هم درش نیست، از اینجا مثال ما شروع میشه. و ثالثتا یکون الشک فی حالت وسطا بین الجعل و المجعول، گاهی وقتا هست اون چیزی که در ما برای ما شک ایجاد میکنه بین اون عالم جعل و حکم مجعولی است که برای ما بیان شده. جعل و مجعول یادتون باشه در بحث مراتب حکم تکلیفی بیان فرموده بودن، عالم جعل داریم که به عرض کنم که ملاک و اراده ارتباط داشت، یه عالم مجعول داریم که به اثبات و فعلیت حکم مرتبط میشد. حالا در یه حالت وسطایی، حالت میانه‌ای بین این دو، ما یک شکی برامون پیدا میشه، نه از حالت اول است نه از حالت دوم. کما اذا جعل الشارع الحرمت للعنب اذا غلا، شارع فرموده است، جعل کرده است حکم حرمت را برای آب انگور اذا غلا، یعنی چه؟ وقتی که جوش بیاید. پس این اذا غلا میشه محور بحث استصحاب ما، که این اذا غلا رو داشته باشید، هنگامی که آب انگور جوش بیاید شارع گفته حرام میشه. و نفترض ان لدینا عنبا لم یغلو، البته غلا یغلی باید باشه، لم یغله بعدو، ما فرضمون نستش که یک آب انگوری داریم، یه قابلمه آب انگوری که این نجوشیده، حالا حرامه یا نه؟ نیست دیگه، آب انگوری که نجوشیده که حرام نیست. فالحرمتو، ببخشید آب انگور نه، خود انگور، مزد میخوام، خود انگور رو در نظر بگیری، یه قابلمه انگور داریم که اینها نجوشیدن. فالحرمتو آنذاك لا تكون فعلیتن لانها فرع الغلیان، در صورت این انگورها حرام میشدن که جوشیده باشن، حالا که نجوشیدن. خب فلا علم لنا بالحرمت الفعلیت بالحرمت الفعلیت الان، الان ما هیچ علمی نسبت به حرمت این انگورها نداریم. اما یه قضیه شرطیه معلق اینجا وجود داره که میشه یقین سابقمون رو شکل میده، و اون چیه؟ لکن نعلم به قضیت شرطیه یه ان هذا العنب لو غلا لحرم. خب این قضیه شرطیه تعلیقیه رو در مورد این انگورها میدونیم که این قابلمه انگور اگر که بجوشد چی میشود؟ حرام میشود. اینو در موردش میدونیم. حالا این قابلمه رو گذاشتیمش توی زیر آفتاب و انگورها به جای اینکه بجوشن کشمش شدن. فاذا اصبح العنب بعد ذلك زبیبا، این انگورها که یه مدتی زیر آفتاب موندن و کشمش شدن، حالا ما شک میکنیم که اون حکمی که معلق بود بر جوشش اینها که در انگورها بود، حالا هم آیا در کشمش ها هم باقی است؟ یعنی کشمش رو اگه انداختیم توی پلو و جوشید می شود حرام یا خیر؟ و شکک نافی تلک القضیت شرطیه، اون قضیه شرطیه‌ای که روی انگور رفته بود، که چی بود قضیه شرطیه؟ اگه به جوشد حرام می شود. اون اگه به جوشد حرام می شوده، آیا در مورد این کشمش ها هم میشه ادامش داد؟ هل هی باقیتون بعدو او لا؟ به معنا شک میکنید ان نهاد از زبیبه اذا غلا یحرم کالعنب او لا؟ این قابلمه انگور که حالا کشمش شده، شما حساب بکنید خیلی از اوصافش، مثلا یه قابلمه انگور داشتیم که نجس بوده، خب دست بچه دست نجس زده، اینا نجس شده، بعدن که کشمش شد پاکه اینا، معلومه اینا استصحاب میکنیم دیگه، میگیم انگورا قبلا نجس بوده، حالا کشمش شده هنوز نجسه. ما اوصافی که روی این انگورا باشه قشنگ استصحاب میکنیم، قبلا قصبی بوده الان شک میکنه و همچنان قصبیه. اما در مورد این حکم معلقش چی؟ این حکم تعلیقی رو که اگه قبلا میجوشید حرام میشد، همین رو هم میشه در مورد کشمش ها استصحاب کرد، بگیم کشمش هم اگه بجوشه حرام میشه. خب میگیم این یک مسئله بینابین بی هویتی هست، نه جز احکام هست، نه جز موضوعات هست، نه جز جعل، نه مجعول، این حکم تعلیقی خودش هیچی نیست. بنابراین فرمان فشک هنا لیس فی بقاء الجعل و نسخه، مثل اون مثال بالایی نبود که ما در اصل جعل شارع یا نسخ شک کرده باشیم. میگیم در زمان معصومین اگر آب انگور میجوشید حرام میشد، الان که قرن 21 است شک میکنیم که اگر بجوشد حرام میشود، میگیم همچنان استصحاب میکنیم. این که اگه شک در اصل جعل بود قابل استصحاب بود. از لا یحتمل النسخ، ما که نمیگیم احکام شارع نسخ شده، احکام سر جاشه. ولیس فی بقای المجعول، اینجور هم نیستش که یک حکمی که به گردن ما فعلیت پیدا کرده باشه ما در بقایش شک کرده باشیم. بعد العلم به فعلیته، از لم یوجد علمون به الحکم الفعلیه بعدو، ما اگر یه حکم فعلی در حقمون منجز و فعلیت پیدا کرد در ناحیه مجعول، اونم بعدن اگه شک کنیم استصحاب میکنیم و نباید در موردش تردید کنیم، مثل همون نجس بودن انگورا، قصبی بودن انگورا، این یک حکم فعلی در حق من و بعدنم هرچی شک کردم باید بگم استصحاب میکنم. اما مثال کشمش ها واقعا یه چیزیست، نه جعل است نه مجهول، نه حکم است نه موضوع، از قابل استصحاب نیست. و انما الشک فی بقاء تلک القضیه شرطیه، اون قضیه شرطیه رو من میخوام استصحاب کنم که اگه بجوشد حرام میشود، اینو میخوام استصحاب کنم. قبلا اگه میجوشید حرام میشد، آیا الانم اگه بجوشد حرام میشود؟ میگن این رو شما به هیچ رفت به هیچ ترتیبی و دلیلی می نمیتونی با استصحاب درستش کنی. فقط یحالو به جریان استصحاب تلک استصحاب قضیه شرطیه المذکوره. یکی ممکنه بیاد اینجوری بگه آقا مگه استصحاب در کجا میدان پیاده میشه؟ یقین سابق شک لایق دیگه، درست؟ اگر محل استصحاب یقین سابق شک لایق هست، اینجا شما قبلا یقین داشتی به این قضیه شرطیه، الان شک کردی استصحاب کن. لانها متعقنتون حدوثن مشکوکتون بقاءن، شما در حدوث این قضیه شرطیه که اگر به جوشد حرام میشود تو انگور که بود یقین داشتی، الان توی کشمشا شک کردی، استصحاب کن. یسمى ذلك باستصحاب الحكم المعلق او بالاستصحاب التعليقي، اسمش هم گذاشتن علما استصحاب تعلیقی. اما تحقیق و درست و انصاف آن استش که نه، همچین استصحابی جایگاهی در علم اصول و مستند به ادله شرعی نمیتونه باشه. فقط ذهب المحدث النائینی رحمه الله، مشهورم همین نظر رو دارم، اونطور مرحوم النائینی این رو بازش کردن، مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل بهش اشاره دارن، از ذهب المحدث النائینی رحمه الله الى عدم جریانه از لیس فی الحکم الا الجعل والمجعول، ما در احکام شرعی یه جعلی داریم یه مجعولی داریم در ناحیه اعتبار و فعلیت حکم، درست؟ والجعل لا شک فی بقائه، اگر در اون ناحیه اعتبار شرعی قرار داشته در نظر داشته باشیم، لا شک فی بقائه، چی بود جعل ما؟ اینکه شارع فرموده بود اگر آب انگور بجوشد چی میشود؟ حرام میشود. خب این رو قبلا ما یقین داشتیم، الانم یقین داریم که چی؟ انگور بجوشد حرام میشود. راجع به انگور که الانم ما شکی نداریم، یقین داریم. و المجعول لا یقین به حدوثه، مجعولمون هم، مجعول یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که در حق ما فعلیت پیدا کرده، الان باید چی در حق ما فعلیت کرده باشه؟ راجب کشمشا، راجب کشمشا شما چیزی یقین سابقی داری در موردش؟ راجب کشمش که مطمئن نیستی چیزی در حق فعلیت پیدا کرده باشه، اونی که مطمئن بودی راجب انگور بود، راجب کشمش مگه شما یقین سابقی داری؟ نه. و چون راجب مجعول و اون حکم فعلیت پیدا کرده یقین سابقی نداری، راجب کشمش هم پس نمیتونی چیزی رو استصحاب کنی. و الحرمت و به نحو القضیه شرطیه، این قضیه شرطیه رو هم بخوای بکشی بیاری، میگن اینم در عالم تشریع چیزی نیستش که بتونیم جایگاه مشخصی براش نشون بدی. و الحرمت به نحو القضیه شرطیه لیس لها وجود فی عالم تشریع، چیزی نیستش که یکی از احکام شارع این قضیه شرطیه باشه، بلکه امر منتزع من جعل الحرمته على موضوع المقدر الوجود. یعنی اگر که شما در شارع نگاه کنی میبینی شارع فرموده است این موضوع که انگور رو آب انگور باشد المقدر الوجود، یعنی به فرض این که به وجود بیاید چی؟ انگور جوشیده، آب انگور جوشیده، شارع فرموده آب انگور جوشیده حرام است، درست؟ بنابراین ما انتظار کردیم این قضیه شرطیه‌مون رو، بل هیه امرون، یعنی این قضیه شرطیه، کدوم قضیه شرطیه؟ اگه به جوشه حرام میشه، اینو ما انتظار کردیم از جعل حرمت، یعنی شارع اومده حرام کرده چی رو؟ موضوع این قضیه شرطیه که المقدر الوجود هست. موضوع قضیه شرطیه چی بود؟ آب انگور. مقدر الوجود یعنی چه؟ یعنی به فرض این که به وجود بیاید آب انگور جوشیده، شارع فرموده آب انگور جوشیده حرام است. بعد ما اومدیم انتظار کردیم از این حکم شارع این قضیه شرطیه رو که انگور اگر بجوشد حرام میشود، بعد میخوام این رو استصحاب کنیم به کشمش، ولا اثر لتعبد به. این چنین نیست که همچین اثر شرعی داشته باشد این قضیه شرطیه به این ترتیبی که ما داریم میسازیم. فان الاثر یترتب علی تحقق الموضوع خارجا لا علی هذا الامر الانتزاعی. آثار شرعی بر موضوعات خارجی مترتب میشه، نه اون امر انتزاعی. که امر انتزاعی چی شد؟ این قضیه شرطیه. ما خودمون اومدیم یه قضیه شرطیه از حکم شارع انتزاع کردیم، بعد میخوایم این حکم انتزاعی، این قضیه شرطیه انتزاعی ما که اگر به جوشد حرام میشود، این مسئله رو میخوایم دارای آثار شرعی بشه و استثابش کنیم و چیکار کنیم؟ بفرمان این مسئله است که با اصول و ضوابطی که در استثاب خواندیم هماهنگ نیست. السلام علیکم و رحمت. خب صفحه 292 استثاب و تدریجیات. بفرمان که الاشیاء و اما قارتون توجد و طبقا و اما تدریجیتون کل حرکت توجد و تفنا. فرمان اشیایی که ما در اطرافمون شاهدیم بعضیاشون قارن و بعضیاشون تدریجی. قار از قرار، قره یا قره گرفته میشه، ماده قرار داشتن، استقرار داشتن، محدود بودن، سر و ته چیزی مشخص باشه رو بهش میگن قار. مثلا فرض فرمایید تمام اشیاء فیزیکی که اطرافمون شاهدش هستیم، یه ماژیک، درخت، میز، کره زمین، یک انسان، اینا اشیاء قارن، یعنی قرار دارن، سر و ته مشخصی دارن، محدودن از نظر زمان و مکان. توجد و تبقا، به وجود میاد این ماژیک و اینجا قرار داره دیگه، اینجا محدودش مشخصه. هر وقت تا وقتی هم این ماژیکه هست هست، وقتی هم منظم شد و معدوم شد دیگه نیست. این چه نیستش که خود ماژیک یک چیز مستمری باشه، خود ماژیک یک چیز دارای قراریست. و اما تدریجیتون، بخش دیگه ای از مفاهیم و مسائلی که در اطراف مشاهدیم امور تدریجی هستن، مثل حرکت. حرکت غیر از خود اون شیء هست، یعنی شما یه ماشین رو جداگانه تصور کنید، حرکت ماشین چیز دیگری است و مفهومی و مسئله‌ای مثل حرکت چیزی هستش که دارای تدریج هست، دارای قرار نیست. اینجوری نیستش که اول آخر این حرکت رو بشه یک جا جمعش کرد، درست؟ اول حرکت ماشین با آخر حرکت ماشین نمیشه یه جا جمع کرد و نشون داد و در اختیار داشت. توجد و تفنا به استمراره، هم به وجود آمدنش مستمره، هم فانی شدن و از بین رفتنش. یعنی حرکت یک ماشین رو در نظر بگیرید، به وجود آمدنش و فانی شدنش ذره ذره است. هی یه لحظهش به وجود میاد و فانی میشه، لحظه بعدی به وجود میاد. با فانی شدن هر لحظه و قطعه ای از حرکت، قطعه بعدی امکان به وجود آمدن پیدا میکنه. خب بل اول اولش کلا فی جریان الاستصحابی، قسم اول که اشیاء قار بودند و اول آخرشون مشخص و محدود هست، استصحاب تا الان هرچی میگفتیم در مورد اونها مطرح میشد. یعنی میگفتیم مثلا این ماژیک قبلا من مطمئن بودم، الان شک دارم، استصحاب میکنم. این فرش نجس بوده، قبلا یقین داشتم، الان شک دارم، استصحاب میکنم. اینا رو تا الان هرچی میگفتیم راجع به امور قار استصحاباش کاملا معروف. و ثانی اما امور تدریجی که وجود و فناشون تدریجی هست، سلام علیکم، این رو در موردش این اشکال مطرح شده که آیا اموری که ذاتاً به تدریج به وجود میاند و فانی میشوند قابل استصحاب هستن یا خیر. و ثانی قد یشکل و جریان و الاستصحاب فی، بعضیا اصل این که ما بتونیم در امور تدریجی استصحاب جاری کنیم رو زیر سوال بردن. به دعوا ان الامر تدریجیه مجموعه حدوثات، این امر تدریجی مثل حرکت یک انسان، مثل دویدن یک دونده، مثل جریان آب، مثل حرکت ماشین، اینها مجموعه حدوث‌هایی هست که حدوث اول باید از بین بره تا حدوث ثانی به وجود بیاد، درست؟ راه رفتنشون نگاه بکنید، کل را رفتنها رو که من نمیتونم در یک آن به وجود بیارم. قدم اولم باید فانی بشه تا قدم دومم ایجاد بشه، دوباره قدم دومم فانی میشه تا قدم سومم به وجود میاد. پس این حرکت مجموعی است از امور جدا جدای از یک دیگر که یکی بعد از دیگری به وجود میان. اون وقت ما میبینیم مسئله یقین سابق و شک لاحق دچار مشکل میشه درش. والحدث الاول یعنی والحدوث الاول اون قدم اول و این کان متیقن التحقق، گرچه ما یقین داریم که این طرف قدم اولش رو برداشت، الا انه لا شک چی فرتفاعه، میدونیم که قدم اول مرتفع شد و منعدم شد و ثانی یشک فی اصل تحققه. بنابراین شما نمیتونید بگید که این شخص در حال راه رفتن بوده، من یقین داشتم الان شک دارم، هنوز استثاب میکنم که داره راه میره. نه، شما آن چیزی که یقین داشتی به چی خورده بود؟ به قدم اولش، که قدم اول و الان شک داری؟ نه، مطمئنی که قدم اول تموم شده و منعدم شده و فانی شده. در قدم چندمش که میخوای استثاب جاری کنی، در اصل حدوث اون قدم چندمیه شک داری. پس اصلا ارکان استثاب در بحث راه رفتن نمیتونه جاری باشه و پیاده بشه. پس اموری که به تدریج تحقق پیدا میکنن، ارکان استصحاب رو فاقدند و قابل استصحاب نیستند. برای مثلا و علی هذا یشکل و جریان الاستصحاب فی الزمان، کلا در امور زمانی تدریجی حرکتی همه اینها همشون قابل اشکال میشن. کن نهار اذا شک کفی بقائه لنفس نکته، من یک مثلا فرض بفرمایید که مسئله مثل زمان رو اگر شک کنم، مثلا در احکام چیز هست، در احکام روزه و نماز و اینجور چیزها که فرض بفرمایید هنگام غروب آفتاب آدم شک داره که غروب شده میتونه افطار کنه یا نه، حالا به تفاوت فتاوایی که غروب یا مغرب باشه میتونه افطار بکنه یا نه، اونجا میگن تا زمانی که شک داری باید استصحاب بکنی، چون قبلش مطمئن بودی که روزه، الان شک داری همچنان استصحاب کن روزه. خب اینجا همین مسئله استصحاب امور تدریجی اشکال ایجاد میکنه که اصلا چیزی مثل زمان که تدریجی الحصول هست قابل استصحاب کردن نیست. شما اون ثانیه قبلی را یقین داشتی، اون ثانیه قبلی منعدم شد، راجب ثانیه بعدی شک داری، راجبش نمیتونی بگی همون یقین سابقم رو استصحاب میکنه. پس اصلا زمان رو نمیشه استصحاب کرد، جریان رو، حرکت رو نمیشه استصحاب کرد. خب این نظریه مطرح شده، بعضی ها اشکال کردن، مصنفمون مثل خیلی دیگر از علما میفرمان که نه، ما به وحدت عرفی اگر توجه کنیم، عرف این مجموعه دارای حرکت رو یک ذات به حساب میاره، میفهم میگه که من قبلش رو یقین دارم، الانش رو شک دارم، میتونم استصحابش کنم. و فیه ان الامر تدریجیه لکو وحدتون، یک وحدت عرفی داره، یعتبر به سببها ها شیئن واحدن مستمرن. فرما یه وحدت عرفی ما داریم میبینیم در امور تدریجی که این حرکت درست از نظر فیزیکی یا مثلا از نظر حقیقی هم این حرکت رو فیلم برداری بکنید، اسلاید اسلاید جدا کنید، میبینید تک تک اینها چی هن؟ حرکت های جداگانه و وقایع متفاوت چیزی هن، مجزایی هن که ما اینا رو یک واحد مستمری به حساب میاریم. اما عرف این رو یک حرکت دارای یک وحدت عرفی مستمری به حساب میاره. عرف میگه همه این امور تدریجی یک وحدتی دارن که به سبب همون وحدت این رو یک شیء واحد مستمری میدانه. علا نحوه یصدق علی الجزء الثانی عنوان البقا. در نتیجه عرف میگه اگر هم این جزء دوم و سوم و چندم داره به وجود میاد، بقای همون اجزاء قبلیش هست که داره کش پیدا میکنه و ادامه پیدا میکنه. و هذه الوحده قد تکون و حقیقیتن، این وحدت گاهی وقتا حقیقتن هم دقت کنیم یک وحدت هست، کما اذا کانت الفواصل بین الاجزا منعدمتن حقیقتن، مثل جایی که اصلا فاصلهی حقیقتن بین این اجزا نباشه، کما فی حرکت الماء، آبی که مثلا از بالای کوه به پایین کوه جریان داره، واقعا این آب وقتی جریان داره پیدا میکنه فاصله بین قطره ها و ذره ها و لحظه های این آب نیست، همه بین هم به هم متصلند و دارن پایین میان. حرکت ما از اعلا به سمت اسفل یک واحد متصل حقیقی است، منتها کشدار هست. اینجوری نیست که یک جا قرار داشته باشه، حرکتش باید در ضمن هر جا به جایی تحقق پیدا بکنه، منتها به هم متصل است و بدون فاصله. وقت تکون عرفیتا کما فلمشی، اما گاهی وقتا یک نواخت بودن، یک مجموعه متصل بودنش رو عرف اینجا قضاوت میکنه و میگه که من این مجموعه رو یک واحدی به حساب میارم، گرچه فاصله های حقیقی بینش هست، مثل راه رفتن و دویدن. فإنه یتخلله سکون و وقوف، بین هر قدمی که ما برمی‌داریم یتخلل یعنی فاصله ایجاد می‌کند، خلل ایجاد می‌کند بین قدم‌های ما، سکون‌ها و وقوف‌هایی. ما یه قدم برمی‌داریم، یه واقعاً یه لحظه‌های کوتاهی توقف‌هایی ایجاد میشه و بعد قدم بعدی برداشته میشه. لکن لقلتها یعتبر عرفاً شیئاً واحداً متواصلاً، از بعد که این سکون و وقوف‌ها کم و کوتاه هستن، عرف اینها رو یک مجموعه متصل به حساب میاره. پس جمع‌بندی و نتیجه گیری استصحاب امور تدریجی این شد که گرچه اینها ممکنه فواصلی بینشون باشه و قار نباشن، قرار و جمع‌بندی اول و آخری نداشته باشن، اما به خاطر اینکه عرف اینها رو یک مجموعه متصل به حساب میاره میشه استصحابشون کرد. حواستون باشه بحث این که عرف رو اینجا پاشو میون کشیدیم نه به خاطر مسئله استصحابشان، نه، ما مشکلی که در امور تدریجی برام پیش اومد در تفاوت فرد قبلی و بعدی بود. دقت کردید؟ گفتیم آن چیزی که قبلا یقین داشته یه چیز دیگری بود، یه قدم دیگری بود، قدم شماره یک بود. آن چیزی که بعدا درش شک داری قدم شماره دهمه و اینها ذاتاً با هم متفاوتند. پس اصلا بحث استصحاب جریان پیدا نمی کنه، یقین به یه چیز شک به یه چیز دیگر تعلق گرفته. این که پای عرف رو پیش کشیدیم، گفتیم عرف این مجموعه امور تدریجی را یک واحدی به حساب میارد که میتواند اون حکم یقین و شک را به هم سرایت بده و بکشه و بیاره و مسائل ارکان استصحاب رو درش جاری کنه. بحث بعدیمون استصحاب کلی هست، از بحث‌های خیلی جالب و پرکاربرد هم هست، تنوع قشنگی داره. نمیدونم بگم یا نه، اگر زنگ بعدی چی دارید؟ سه سنگین و چیز هست؟ اگر بخواید میتونیم توقف کنیم و بحث کلی، چون یه جلسه باید بگیم بحث استصحاب کلی رو، یه جلسه باید بگیم، این باشه انشالله برای جلسه. و السلام علیکم و رحمت الله.